کنید و با ترک زیارتش به او ستم نورزید، زیرا او سید جوانان بهشت از مردم و سالار جوانان شهید است. زیارت قبر امام حسین علیه السلام از بهترین کارهاست که میتواند انجام یابد. هر کس دوست دارد روز قیامت بر سر سفره‌های نور بنشیند، باید از زائران امام حسین علیه السلام باشد. کسی که می‌خواهد در همسایگی پیامبر صلی الله علیه و آله و در کنار علی علیه السلام و فاطمه سلام الله علیها باشد، زیارت امام حسین علیه السلام را ترک نکند. پیام‌های عاشورا در شعر فارسی.
هر که غمت را خرید، هر که غمت را خرید، عشرت عالم فروخ، با خبران غمم بی خبر.
سید محمد بابا میری.
با خبران غمم بی خبر از
عالم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز. با یکی دیگه از پیام هایی که از دل اشعار عاشورایی ما میتونیم به دست بیاریم در خدمت شما هستیم. شعری رو که من برای شما انتخاب کردم که حاوی پیامی است برای متولیان فرهنگی با محوریت نوجوانان و حضرت قاسم علیه السلام، شعریست از جناب آقای سید رضا مؤید، پیر غلام اهل بیت، متخلص به مؤید، که این رو ابتدا تقدیم میکنم و بعد پیامهایی که از دل این شعر خارج میشه رو با هم بررسی میکنیم. کیست ماهی که چنین چهره برافروخته است، وضعتش بر لب دریا جگرش سوخته است. 13 سال جوانی است که در عرصه عشق قامت افروخته و چهره برافروخته است. قاسم است این پسر حسن که خیاط ازل جامه سرخ شهادت به برش دوخته است. از شرار آتش و تابش خورشید دریغ، هم رخش هم جگرش هم دهنش سوخته است. این بود نیروی توفنده که در کرب و بلا بهر امداد برادر حسن اندوخته است. بر عمو هدیه کند با تن پامال از اسب، آنچه ایثار و وفا از پدر آموخته است. قاسما آنچه مؤید به تو تقدیم کند، گوهر اشکی و شعری و دلی سوخته است. در این شعر ما بسامدهای بسیار زیبایی رو میبینیم از نقشه راهی که برای متولیان فرهنگی برای تربیت نسلی شیدا و شیفته دین و آیین و نسلی سربلند و پویا و شکیبا در برابر ناملایمات نهفته است. کیست ماهی که چنین چهره برافروخته است، وضعتش بر لب دریا جگرش سوخته است. این مرثیه هایی که در غزل جناب آقای مؤید وجود داره، در این غزل مرثیه برای حضرت قاسم، تمام اینها مقدماتی هست که این رو به ما بفهمونه که در اوج این مصائب و سختی ها چطور نوجوانی که در مکتب صحیح و در مجرای درست پرورش یافته و حرکت کرده میتونه حماسه ساز باشه و در تاریخ بمونه و نسل‌های بسیار زیادی رو با حرکت شجاعانه و هوشمندانه خودش تربیت کنه. قاسم است این پسر حسن که خیاط ازل جامعه سرخ شهادت به برش دوخته است. این که ما چه جامعه‌ای رو برای نسل خودمون تهیه کنیم و بر قامت فرزندان معصوم و آماده تربیت دینی بپوشانیم بسیار بسیار مهم هست برای متولیان فرهنگی در نسلی که شخصیت انسان شکل میگیره و اون نسل پایان کودکی و ابتدای نوجوانی است. این بود نیروی توفنده که در کرب و بلا بحر امداد برادر حسن اندوخته بود. امام حسن چنین نیروی توفنده ای رو تربیت کرده برای کربلا و برای امام حسین که امیدواریم همه ما امام حسن گونه دلسوزانه برای نسل نوجوان خودمون رهنمون باشیم به سمت تربیت‌های اسلامی و انسانی. التماس دعا. خدا نگهدار.
مانده به میدان غرق خون نقش شهید و مانده به میدان غرق خون نقش شهید و میخوانی ای خون خدا در نیزه قرآن میخوانی ای خون خدا در نیزه قرآن
هفت آسمان در نور نامت گشته حیران ای جان جانم جانم حسین جان
ای جان جانم جانم حسین جان آتش گرفته جان من از داغ اصغر آتش گرفته جان من از داغ اصغر پشتم شکسته از غم عباس و اکبر
چشمان زینب در غمت ابر بهار ای جان جانم جانم حسین جان
ای جان جانم جانم
فکر کنم همین باشه که خدایا کاری کن که من همانند خاندان محمد زندگی بکنم و زندگیمو اونطوری قرار بدم.
خدایا زندگیمون رو زندگی امام حسین علیه السلام، یعنی همونطوری که امام حسین زندگیشون در راستای حق بود، در مسیر حق بود، در مسیر دین بود، ما رو هم در اون مسیر انشالله قرار بده.
که تمام زندگیم قربون امام حسین، تمام پدرم مادرم هرچی که بهش وابستم یعنی فدای حسین کنم، اینقدر شناخت پیدا کرده باشم که اینا رو همه رو فدای حسین کنم. عمیقا تربیت حسین در خودمون باشه که بتونیم در تأثیرش رو بذاریم روی دیگران،
طوری زندگی کنیم که ما زندگیمون همیشه مورد رضای اهل بیت باشه، حالا هم مسائل مادیمون هم مسائل اخرویمون.
گفتیم دعایی که از معصوم به دست ما رسیده باشه دعایی است که سه تا ویژگی داره. یک، قابلیت استجابت داره، چون اگه قابلیت استجابت نداشت اصلا به ما یاد نمیدادن. زیارت عاشورا مجموعی از دعاها رو در بر خودش داره، لذا دعاهایی رو به ما دیکته کرده که ما اینها رو بگیم. یعنی چی؟ یعنی ما خودمون رو میتوانیم با مزامین این دعاها همراه بکنیم. اولا قطعا این دعاها به استجابت میرسد، ثانیا و مضمون این دعاها امکان تحقق در خارج داره. خب اگه واقعا ما اینو بپذیریم، پس نشون میده که ما میتوانیم با توجه به دعایی که قرائت کردم که اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد، ما زندگی و مرگمون به مانند حضرات معصومین باشه، اونها که بر ما الگو هستند، اونها که رابطه ما هستند با هستی، اونها که سکاندار نظام زندگی ما میتونن باشن و تمامی قوانین حاکم بر هستی رو
میشناسن و بر اونها اشراف دارن. اونا که اصلا تو زندگیشون اشتباه نمی کنن، به هیچ عنوان وارد حوزه گناه نمیشن. ما میتونیم مثل اونها زندگی کنیم. ممکنه که ما اشراف به تمامی قوانین حاکم بر هستی پیدا نکنیم، چون ظرفیت ها متفاوته، اما قطعا میتوانیم وارد حوزه گناه که نشویم، بالاتر اصلا تصور گناه رو در درون خودمون و در تصورات خودمون هم نیاریم. پس ما میتوانیم این زندگی رو داشته باشیم. مغز و جوهر تربیت حسینی اینه که به انسان این نوید رو میده، تو میتوانی به بالاترین قله‌های شرافت و افتخار ارزشی برسی. لذا افق دید انسان در تربیت اسلامی مبتنی بر اصل امامت محدود نیست، خیلی 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 گسترده است، و این گستردگی تا جاییه که ما در تراز معصوم تمنا میکنیم خودمون رو شکل بدیم. این تمنای ما یک تمنایی است که اون همت بلند ما رو میطلبه. پس بنابراین وقتی ما میگیم ما مراتبی از عبودیت الهی رو به دست بیاریم، یعنی چی؟ خود عبودیت یک مفهوم مشککه، یعنی یک مفهومی است که رتبه رتبه است، پله پله است. ما باید همه پله هاشو بریم، ولی گام به گام باید بریم. اما هر گامی که برمیداریم بخشی از این هویت بندگی در ما شکل میگیره. اما در چه راستایی؟ در راستای درک حیات طیبه‌ای که با امام تعریف میشه. ببینید حیات طیبه یک آیه در قرآن براش آمده، گرچه آیات دیگه هم شهادت بر این میدهد که مراتبی از حیات طیبه را داره بیان میکنه، ولی اونی که صراحت داره یک آیه است: من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. میگه کسی که عمل صالح انجام بده، چه مرد باشه چه زن، فرق نمی کنه، فقط مؤمن بوده باشه، این چنین فردی لیاقت این رو داره که هدیه بزرگی از سوی خدا بهش داده بشه به نام حیات طیبه. پس این عمل صالح مبتنی بر ایمان یعنی حرکت در مسیر بندگی، حرکت در مسیر عبودیت، حرکت در مسیر اطاعت از پروردگاری که از ما به ما آگاه‌تر، از ما به ما مهربان‌تر و از ما به ما نزدیک‌تره. لذا امام دنبال اینه که ما به حیات طیبه برسیم. هر آیه‌ای هم که بحث ایمان و عمل صالح رو مطرح میکنه، داره به مراتبی از این حیات طیبه اشاره میکنه. حیات طیبه به ما نشاط خواهد داد، حیات طیبه رابطه ما رو با جامعه، رابطه توأم با محبت و اثرگذاری و اثرپذیری مثبت خواهد کرد. حیات طیبه زمینه رشد پیوسته و مستمر ما رو فراهم خواهد کرد. حیات طیبه میتونه زندگی ما رو و افق دید ما رو گسترده بکنه به حدی که ما بتوانیم به راحتی یک زندگی با نشاط، با تراوتی رو تجربه بکنیم. پس بنابراین اهداف تربیت رو اگه بخوایم خلاصه بکنیم، که اون اهدافی که کاملا مستند به رضایت حجت خدا باشه، یکیش اینه که ما باید در مسیر عبودیت و بندگی که هدف خلقت حرکت بکنیم. عبودیت یعنی چی؟ یعنی متعادل زیستن و حیات طیبه رو تجربه بکنیم از قبل این متعادل زیستن، و حرکتی به صورت مستمر بر اساس انتخاب خودمون و تصمیم خودمون داشته باشیم تا بتونیم به اون ارزش‌های واقعی که نشاط و شادابی رو برای ما بر زندگی میاره برسیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پای چشمه.
مردی از انصار به خدمت امام حسین علیه السلام رسید و از او درخواست کمک کرد. امام علیه السلام فرمود: ای برادر انصاری، آبروی خود را از درخواست حضوری حفظ کن و حاجتت را در نامه‌ای بنویس. من انشاءالله به آن عمل می کنم، طوری که شاد شوی. آن مرد هم در نامه نوشت: ابا عبدالله، فلان شخص 500 دینار از من طلبکار است و برگرفتن آن اصرار می ورزد. به او بگو به من مهلتی بدهد. امام علیه السلام نامه را خواند، به منزل رفت و کیسه ای آورد که 1000 دینار در آن بود. همه را به مرد فقیر داد و فرمود: با 500 دینار آن وام خود را بپرداز و با 500 دینار دیگر زندگی خود را اداره کن و جز از یکی از این سه کس درخواست نکن، مرد دیندار یا صاحب مروت و یا اصیل و خانواده دار، زیرا انسان دیندار به هنگام درخواست دیگران با کمک به آنها دینش را حفظ می کند و انسان با مروت به سبب مروتی که دارد از کمک نکردن شرم دارد و انسان اصیل می داند که تو با درخواستی که کردی از آبروی خود مایه گذاردی و با برآوردن حاجتت آبروی تو را حفظ می کند.
یا ابا عبدالله، یا حسین ابن علی، ایها الشهید یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلده، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله.
شب بر شما خوش دوستان عزیز، شنوندگان برنامه شبستان، شبی سرشار از یاد خدا داشته باشید انشاءالله در این لحظات آرامش شبانه. از همتون التماس دعا دارم و دعوت میکنم بشنوید بخش دیگر از برنامه شبستان رو.
عید به کوی عشق گذاری نمی کنی،
کوی دوست
اسباب جمع داری و کاری نمی کنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من ملا محسن فیض کاشانی در 14 سفر سال 1007 هجری در کاشان به دنیا آمدم. پدرم رضی الدین شاه مرتضی از شاگردان ملا فتح الله کاشانی و ضیاءالدین محمد رازی بود و فقه، کلام، تفسیر و ادبیات تدریس می کرد. مادرم دختر ضیاءالعرفای رازی از علمای بزرگ شهر ری بود. به هنگام فوت پدر 2 بودم و 4 فرزند خانواده. از آن پس دایی و عمویم تعلیم و تربیت من و دیگر برادرانم را به عهده گرفتند. مقدمات و بخشهایی از علوم دینی را تا سن بلوغ در کاشان نزد ایشان فرا گرفتم. 20 ساله بودم که با برادر بزرگم عبدالغفور برای ادامه تحصیل به اصفهان که در آن روزگار پایتخت ایران بود و مرکز تجمع علمای بزرگ اسلامی رهسپار شدم. ملا محمد تقی مجلسی و شیخ بهایی در علوم فقه، حدیث و تفسیر و میرداماد، میر فندرستگی و ملا صدرا در فلسفه، عرفان و کلام مشهورترین استادان من بودند که در اصفهان به من اجازه اجتهاد و نقل روایت دادند. بعد از شنیدن خبر ورود سید ماجد بهرانی به شیراز، از اصفهان به آنجا رفتم و مدت 2 سال نزد ایشان به تکمیل علم حدیث پرداختم و از او اجازه نقل روایت گرفتم. با مهاجرت استاد گرانقدرم ملا صدرا از شیراز به روستای کهک قم، من و ملا عبدالرزاق لاهیجی به مدت 8 سال از این عالم و عارف الهی استفاده معنوی بردیم. استادمان ملا صدرا 2 دختر فاضل و عالم داشت و اجازه داد آنها با 2 شاگردش یعنی من و ملا عبدالرزاق لاهیجی ازدواج کنند و از آن پس ما را فیض و فیاض نامید. در زمینه تفسیر قرآن، حدیث و روایت، کلام و عرفان و اخلاق و ادبیات نوشته‌هایی دارم. تفسیر صافی، الوافی، الشافی، النوادر، المحجة البيضاء، اصول العقائد، رساله علم الیقین، رسالة الحق الیقین، رساله عین الیقین، رسالة الحق المبین، زاد و سالک، دیوان قصائد، غزلیات و مثنویات از جمله کتابهایی هستند که در این دنیا از من باقی مانده است. سرانجام ملا محسن فیض کاشانی پس از 84 سال عمر بابرکت در 22 ربیع الثانی سال 1091 هجری در کاشان از دنیا رفت و در قبرستانی که خود در زمان حیات زمین آن را خریداری و وقف نموده بود به خاک سپرده شد. درود و سلام الهی بر روان پاک آن عالم فرزانه.
مردان خدا پرده پندار دریدند، یعنی همه جا غیر خدا یار ندیدند، یعنی همه جا غیر خدا یار ندیدند. هر دست که دادم همان دست گرفتند، هر نکته که گفتم همان نکته شنیدند، هر نکته که گفتم همان نکته شنیدند.
خب دوستان، به پایان شبستان امشب رسیدیم. از خدای بزرگ می‌خوایم که زندگی و مرگ ما رو همچون زندگی و مرگ محمد و آل محمد علیهم السلام قرار بده و به همون توفیق بده که آنی و کمتر از آنی از مسیر اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام خارج نشیم. تا فردا شب و شبستانی دیگه، خدا نگهدار و التماس دعا.
یا رب محمد و علی و زهرا،
به محمد و علی و زهرا،
یا رب حسین و حسن این آل ابا،
به حسین و حسن این آل ابا، یا رب محمد و علی و زهرا، به محمد و علی و زهرا، یا رب حسین و حسن این آل ابا، به حسین و حسن این آل ابا،
حاجتم درد و سرا،
درد و سرا، بی منت خب یا علی الاعلا.
آه می‌بندم.
عاشقان امام زمان ارواحنا فدا، سلام، وقتتون بخیر.
تا حالا به این فکر کردیم که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد میبندم با خودمون و حضرت عهد میبندیم که هر روز به یادشون باشیم و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام سید الشهدا علیه السلام بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم.
اگه موافقین امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام یکی از کتاب‌های کتابخونمون رو به یه نفر هدیه بدیم. اینجوری هم اون رو با دنیای دانش و آگاهی آشنا می‌کنیم و هم امام زمانمون رو خوشحال کردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یه یا علی بگین و به جمع ما در پویش عهد می‌بندم بپیوندیم.
و اگه دوست دارین تو قرعه کشی هر روزه یه پویش عهد میبندم شرکت داده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنین.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد میبندم.
به هر کی تلفن کنی منشیش جوابت میده، اما به خدا خودش پشت خطه، خودش جواب میده، خودش بله میده.
و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب.
اذا سألک عبادی عنی، این مردم اومدن حبیب من درباره من از تو پرسیدم، چی جوابشونو باید بدی؟ این جواب رو بده. فإنی قریب، من نزدیکم.
انی قریب، نزدیکتون هستم. صدایم میزنید خودم به شما بلی میگویم. بله بنده من چه کار داری؟ حالت چطوره؟ انی قریب.
و انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان.
فا انی قریب، من نزدیکم به همه موجودات. بین من و بین آفرینش من بعدی نیست. قریب، عجیب دعوتت دار. دلیل بر نزدیک بودنم اینه که دعای دعا کننده رو جواب میدم.
عجیب دعوتت
و یجیب و دعوت الداع اذا دعان. وقتی خواننده صدایم می کند جواب